سلام. خب اگه قصد دارید پرچمدار بعدی گوشی های هوشمند رو بخرید، باید بدونید که دارید بدون اینکه اصلا متوجه بشید صورت حساب سرورهای عظیم هوش مصنوعی رو از جیب خودتون پرداخت میکنید.
شرکت هایی مثل گوگل و مایکروسافت.
دقیقا. ما امروز مجموعه ای از اخبار داغ اواخر جولای 2026 از بولتن تکی نایت رو روی میز داریم برای یک کاوش عمیق. اخباری که شاید تو نگاه اول شبیه به جزیره های کاملا پراکنده به نظر برسن.
آره، از قیمت گذاری موبایل ها و تعدیل نیرو تو استارتاپ ها بگیر تا دعواهای حقوقی هالیوود
و حتی تست های امنیتی عجیب تو دنیای کریپتو. اما ببینید، وقتی این خبرها رو کنار هم میذاریم یه تصویر واحد شکل میگیره. یه خط ربط پنهان تو همه اینها هست.
یه تصویر نسبتا نگران کننده، درسته؟
کاملا. ما در واقع داریم بهای پنهان و انسانی انقلاب تکنولوژی رو بررسی میکنیم. هزینه ای که نه فقط با پول بلکه با امنیت روانی و شغلی آدم ها داره پرداخت میشه.
راستش مسئله اینجاست که تو این فضای پرزرق و برق تکنولوژی معمولاً فقط نوک کوه یخ به ما نشون داده میشه. ما اون تیترای هیجان انگیز مدل‌های زبانی جدید یا رکورد‌های وال استریت رو میبینیم.
بله، همیشه همینطوره.
ولی چیزی که تو اسناد مالی یا زنجیره تأمین قطعات در جریان داستانی تقلا برای بقاست. یعنی شرکت‌ها برای عقب نموندن از این قطار دارن منابعی رو میبلعند که تا پیش از این سهم مصرف کننده ها بود.
بسیار خوب. بیا این موضوع رو موشکافی کنیم و از ملموس‌ترین جایی که دود این جنگ مستقیم تو چشم شما میره شروع کنیم، یعنی گوشی‌های هوشمند.
خب، گزارش‌های جدید گوگل پیکسل 11 باید جالب باشه.
خیلی جالب و البته شوکه کننده. تأیید شده که گوگل پیکسل 11 قراره با یه شوک قیمتی وارد بازار بشه. مدل پایه از $899 شروع میشه.
که خب یعنی $100 گرونتر از نسل قبلی.
آره، $100 بیشتر. اما قسمت عجیب ماجرا تو مدل پرو اتفاق افتاده. قیمت پایه اون به $1099 رسیده. با پرداخت این پول بیشتر شما انتظار ارتقا دارید، نه؟
طبیعتاً آدم فکر میکنه قراره سخت افزار خیلی بهتری بگیره.
ولی گوگل قراره تو مدل پرو حافظه ی رم رو از 16 گیگابایت تو پیکسل 10 به 12 گیگابایت کاهش بده.
وای، این واقعاً یه پسرفته.
میدونی، مثل این میمونه که پول بلیت هواپیمای فرست کلاس رو بدی اما وقتی سوار میشی بهت بگن ببخشید شما باید روی صندلی‌های اقتصادی بشینی.
تعبیر خیلی دقیقی بود و نکته حیرت انگیز ماجرا اینجاست که مکانیزم این رقابت اصلا تو دنیای موبایل اتفاق نمیفته.
یعنی چی؟
ببین، تقاضای سیری‌ناپذیر دیتا سنترهای هوش مصنوعی تمام معادلات زنجیره تأمین رو به هم ریخته. این سرورها برای پردازش اون میلیاردها پارامتر به تراشه‌های خاصی نیاز دارن.
آره، همون حافظه‌های پهباند بالا.
دقیقاً. این تراشه‌ها مثل اتوبان‌های چند بانده عظیمی هستند که اجازه میدن حجم وحشتناکی از داده در کسری از ثانیه جابجا بشه. تولید کننده‌هایی مثل سامسونگ تمام ظرفیت کارخونه‌هاشون رو به سمت ساخت این تراشه‌های سودآور سرور بردن.
و نتیجه‌اش برای بازار موبایل؟
نتیجه‌اش اینه که خطوط تولید رم‌های موبایل خالی میمونه. قیمت همین رم‌های موبایل از حدود $2.8 تو سال 2025 الان که اواخر 2026 هستیم به $12 رسیده.
یعنی تقریباً 6 برابر. پس انگار شما می‌خواید بهترین فولاد جهان رو برای ساخته دوچرخه بخری اما متوجه میشی اوپن ای آی کل فولاد دنیا رو برای آسمون خراشاش پیش خرید کرده.
آره، و حالا سازنده دوچرخه مجبور از لوله‌های نازک‌تری استفاده کنه تا هزینه‌هاش جبران بشه.
اما جالبه که شکیل برکات معاون بخش دستگاه‌های گوگل سعی کرده این رو به عنوان یه دستاورد مهندسی بفروشه.
جدی؟ چی گفته مگه؟
گفته ما داریم نرم افزار اندروید رو اومد بهینه‌سازی می‌کنیم که اصلاً به رم بالاتری نیاز نداریم. راستش من وقتی این رو میشنوم
زنگ خطرت به صدا در میاد. درسته،
دقیقاً. آیا واقعا نرم افزار میتونه جای خالی سخت افزار قدرتمند رو پر کنه، یا این فقط یه بهانه شرکتی برای توجیه کاهش و امکاناته؟
خب راستش تحلیلگرا اصلا این ادعای بهینه‌سازی جادویی رو جدی نمیگیرن. حتی اگه گوگل سیستم عامل رو سبک کنه، برنامه‌های دیگه مثل بازی‌ها که سبک نمیشن.
درسته، اونا هر روز سنگین‌تر میشن.
و بدتر این که این کمبود تا اواخر 2027 ادامه داره، چون ساخت یک کارخونه جدید رم چیزی نیست که یه شب انجام بشه، حداقل 2 تا 3 سال زمان میبره.
پس هوش مصنوعی داره حافظه گوشی ها و پول جیب ما رو میبله. اما خب ماجرا به همینجا ختم نمیشه.
نه اصلا.
ظاهرا هوش مصنوعی در حال بلیدن شغل ها و امنیت روانی انسان ها هم هست. این ما رو میرسونه به اون گزارش شرکت monday.com.
آره، همون پلتفرم مدیریت کار. خبر اخراجشون خیلی سر و صدا کرد.
دقیقاً. اونا 630 نفر یعنی 20% از کل نیروی کارشون رو اخراج کردن. دلیل رسمی بنیانگذارها هم این بوده که میخوان یه سازمان مسطح‌تر مبتنی بر ایجنت‌های هوش مصنوعی بسازن.
کلماتی که رو کاغذ خیلی آینده نگرانه به نظر میرسن، اما خب تا وقتی که اسناد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا رو نبینیم ممکنه این شعارا رو باور کنیم.
همون اسناد SEC اونجا چی نوشتن؟
ببین، تو این اسناد نشون داده شده که این اخراج‌ها چیزی بین 45 تا 55 میلیون دلار براشون هزینه داشته، برای پاداش و تسویه حساب.
خب این یه خزینه خیلی سنگینه.
آره، ولی نکته افشا کننده پیشبینی رشد درآمد سالانه شرکته. اونا با وجود این اخراج‌ها همچنان پیشبینی کردن که درآمدشون 19 تا 20 درصد رشد میکنه.
صبر کن ببینم چطور ممکنه با 20 درصد نیروی کار کمتر همون رشد قبلی رو حفظ کنن؟
این دقیقاً همون سوالیه که باید بپرسیم.
آیا واقعاً هوش مصنوعی این جای خالی رو تو چند روز پر میکنه، یا اینکه دارن از کارمندای باقی مونده کار بیشتری میکشن؟ یعنی همون 80 درصدی که موندن باید جور بقیه رو بکشن.
قطعاً دارن فشار رو میندازن رو دوش بقیه. گزارش اخیر تک تایمز هم این رو تایید میکنه. هوش مصنوعی برای 4 ماه متوالی دلیل اصلی اخراج‌ها تو آمریکا بوده.
و وال استریت هم که عاشق این خبر است.
دقیقاً. سرمایه گذارها از این کاهش هزینه ها به شدت استقبال کردند. بلافاصله بعد از اعلام اخراج‌ها سهام mondi.com 3.5% رشد کرد.
و این فشار واقعاً تو همه جا وجود داره. مثلا بیا نگاهی بندازیم به شرکت بازیسازی بتستا و اون بازی مورد انتظارشون The Elder Scrolls 6.
آها، اونجا هم بحران عجیبی در جریانه.
علیرغم اخراج‌های گسترده مایکروسافت که مالک بتستاست، اونا رسماً میگن نقشه راه ما تغییری نکرده.
ولی منابع داخلی چیز دیگه میگن، نه؟
آره، فاش کردن که پروژه‌های جانبی لغو شده و فشار وحشتناکی روی تیم باقی مونده وجود داره. یک کرانچکاری خیلی سنگین.
ببین، وقتی شرکت‌ها کارمندها رو صرفاً به چشم اعدادی توی فایل اکسل می‌بینن، وفاداری معنای خودش رو کاملاً از دست میده. کارمندها هم به فکر نجات خودشون میافتن.
و این دقیقاً همون چیزیه که ما رو به جنگ‌های بی‌رحمانه بر سر استعدادها و البته پارانویای شرکتی می‌کشونه.
جنگ‌هایی که الان دیگه پاشون به دادگاه‌ها هم باز شده.
درسته. دعوای حقوقی برادران وارنر و آمازون یه نمونه بارز از همینه.
داستان بر سر استخدام پیل بارلوه،
همون معاون بازاریابی اوریجینالز تو HBO Max.
بله، ایشون تا اکتبر 2027 با وارنر قرارداد داشته، اما رفته به استودیوهای آمازون MGM. حالا وارنر آمازون رو به الگوبرداری سیستماتیک برای سرقت غیرقانونی کارمنداش متهم کرده.
شکایتی که خیلی جنجالی شده.
ولی میدونی، من میخوام اینجا از کارمندها دفاع کنم. وارنر خودش تو پروسه ادغام با پارامونته.
و همه میدونیم که ادغام یعنی اخراج گسترده.
دقیقاً. آیا از نظر اخلاقی میشه یه کارمند رو مجبور کرد تو شرکتی بمونه که ممکنه فردا صبح اخراجش کنه، اونم فقط به خاطر بندهای عدم رقابت؟
از نظر حقوقی تفاوت مهمی بین بند عدم رقابت و عدم جذب نیروی دیگه وجود داره.
وارنر مدعی آمازون هر دوی اینها رو نقض کرده، اما تو کالیفرنیا این دادگاه میتونه قوانین استخدام رو تو کل صنعت سرگرمی تغییر بده. دادگاه‌ها معمولاً بند عدم رقابت رو بی اعتبار میدونن، چون مانع کسب درآمد فرد میشه.
اینجاست که ماجرا واقعا جذاب میشه، چون این بی‌اعتمادی شرکت فقط به رقبا محدود نمیشه.
منظور چیه؟
شرکت‌ها حتی به کارمندای خودشون هم بی‌اعتماد شدن. تو دنیای کریپتو، صرافی بایننس یه برنامه تست نفوذ ماهانه داره که توسط جیمی سو، مدیر امنیتشون اجرا میشه.
یه تیم قرمز داخلی دارن، درسته؟
آره. این تیم قرمز وظیفه داره هر ماه ایمیل‌های فیشینگ و جعلی بفرسته، مثلا پیشنهاد کار یا پیام‌های اورژانسی از طرف منابع انسانی.
و اگه کارمند فریب بخوره چی میشه؟
اگه چند بار کلیک کنن مستقیما اخراج میشن. تصور کن هر روز با این ترس بری سر کار.
این موضوع یه سوال خیلی مهم رو به وجود میاره. چرا یه شرکت باید اینقدر استرس به تیمش تزریق کنه؟
چرا واقعا؟ مگه راه دیگه ای نیست؟
ببین، آمارها نشون میده تو سال 2025 حدود 65% از حملات سایبری تو حوزه کریپتو ناشی از مهندسی اجتماعی بوده، یعنی فریب دادن انسانها،
نه هک کردن سیستمها.
دقیقاً. تو دنیای کریپتو یه تراکنش اشتباه قابل برگشت نیست. میلیاردها دلار سرمایه کاربر ممکنه با یک کلیک اشتباه کارمند از بین بره. پس بحث اخلاقی اینجا تقابل بین استرس دادن به کارمند و حفظ اون میلیاردها دلاره.
خب پس ما تا اینجا صنعتی رو دیدیم که پر از افزایش قیمت، اخراج، جنگ بر سر استعدادها و البته بی‌اعتمادی مطلقه.
یه فضای به شدت سمی و پرفشار.
سوال من اینه، آیا هیچ راهی برای اتخاذ تکنولوژی وجود نداره که تا این حد ویرانگر نباشه؟ برای پیدا کردن جواب به نظرم باید نگاهمون رو از سیلیکون والی بچرخونیم سمت قاره آفریقا.
آفریقا، اونجا داستان کلا متفاوته.
دقیقاً. من با شخصیتی به اسم آنتونیو مللوا آشنا شدم، یه متخصص بلاکچین اهل تانزانیا.
بله، کارای مللوا خیلی قابل توجهه.
یه نقل قول کلیدی ازش هست که میگه ما باید به مردم یاد بدیم بیت کوین چطور کار میکنه، نه اینکه چقدر میتونن ازش سود ببرن.
این دقیقاً تفاوت دو تا روی کرده. تو غرب تمرکز فقط روی نوآوری مالی و هیجان بازاره، ولی تو آفریقا کشورهایی مثل نیجریه، کنیا و تانزانیا الان تو رتبه‌های بالای پذیرش رمزارز هستن.
و دلیلش سفت بازی نیست، درسته؟
نه اصلا، اونجا کریپتو راهیه برای دسترسی به خدمات پایه بانکی برای میلیون‌ها نفری که اصلا حساب بانکی ندارن.
پس اولویتشون کاملا فرق داره.
و جالبتر این که این رویکرد آموزشی موضع دولت رو هم تغییر داده. تو تانزانیا دولت تو سال 2019 کاملا ضد کریپتو بود، اما با این آموزش ها تو سال 2024 رسیدن به وضع مالیات 3% بر دارایی های دیجیتال و تدوین یه چارچوب قانونی منظم.
خب همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ به نظر من معنیش اینه که آموزش و فراهم کردن بستر فرهنگی باید خیلی قبل‌تر از گسترش هیجانی یه تکنولوژی اتفاق بیفته.
دقیقاً همینه. درسی که سیلیکون والی باید یاد بگیره.
یه درسی که قول‌های تکنولوژی به طرز وحشتناکی دارن نادیدش می‌گیرن.
اگه بخوایم این رو به تصویر بزرگتر پیوند بدیم، ما امروز تو این بررسی عمیق دیدیم که مسابقه هوش مصنوعی چطور داره حافظه گوشی‌ها و پول ما رو می‌بلعه.
و در کنارش شغل‌های انسانی رو هم تهدید می‌کنه.
تأثیرش روی وفاداری شرکتی، امنیت و در نهایت اون اهمیت حیاتی آموزش مسئولانه رو بررسی کردیم. فراموش نکنیم که تکنولوژی فقط یه ابزاره و آیندهش کاملاً به تصمیمات امروز ما بستگی داره.
به تصمیماتی که همین الان داریم می‌گیریم. خب میخوام شما شنوندگان رو با یه ایده جدید تنها بذارم. یه چیزی که تو منابعمون نبود اما از دلشون بیرون میاد. به مفهوم فرسودگی دیجیتال فکر کنید.
فرسودگی دیجیتال؟
بله. شما به عنوان یه مصرف کننده میبینید که هوش مصنوعی داره به طور همزمان گوشی هاتون رو گرونتر میکنه، از اون طرف شغل هاتون رو تهدید میکنه و تو محل کارم شما رو توی محیط پر از پارانویا و تستای امنیتی مداوم قرار میده.
که خب تحمل این همه فشار برای انسان واقعا سخته.
انسان‌ها تا چه زمانی میتونن این فشار رو تحمل کنن؟ آیا ممکنه ترند بزرگ بعدی تو دنیای تکنولوژی اصلا یه گجت جدید نباشه؟
پس چی میتونه باشه؟
بلکه یه سرویس گران قیمت باشه که به شما تضمین میده توش هیچ اثری از هوش مصنوعی و فشارهای ناشی از اون نیست. یه فضای امن انسانی.
این واقعا جای فکر داره.
به این موضوع فکر کنید. ما هر روز داریم بهای این پیشرفت رو میپردازیم. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید از شما ممنونیم. تا کاوش بعدی حواستون به هزینه‌های پنهان تکنولوژی باشه. خدا نگهدار.